سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
سلام به همراهای خوب و درجه یک سوینا و پادکست زرباهنگ. خیلی ممنونم که در این اپیزودم کنار ما هستین و ما رو میشنوین. من همچنان ماهگل مقتدر هستم و از اینکه توی این اپیزودم کنارتونم خیلی خوشحالم. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خیلی خوب و سلامت باشین و حال دلتون مخصوصا خوب خوب باشه و ساز دلاتون کوک کوک باشه. امروز قراره که این ساز دلاتون رو با همدیگه یکم کوکش رو تغییر بدین و از کوک ایرانی خارجش کنیم. اگه شنونده پرپاقرص ما هستین میدونیم که ما اپیزودامون خیلی متنوع شده نسبت به سالهای گذشته و کلی خبر جدید براتون داریم و امروزم دوباره آقای محسن شریفیان نازنین کنارمون هستن و یه گزارشی برای ما تهیه کردن از فستیوالی که در قزاقستان بود و این دفعه با یه نوازنده دیگه صحبت کردن که خیلی نمیخوام من توضیح بدم به خاطر اینکه توضیحات خودش انقدر جذاب و شنیدنیه. و یه نکته ای هم که اینجا جا داره بگم، این گفتگوها به زبان انگلیسی گرفته شده و گفتگومون رو دختر آقای شریفیان یعنی لیانا شریفیان نازنین برامون تهیه کرده. و یه موضوع دیگه ای که به نظرم خیلی جذابه، آقای مهدی رجبی که من هر هفته ازشون تشکر میکنم برای میکس و ادیت زرباهنگ، زحمت کشیدن و لطف کردن جای مهمان برنامه ترجمه کردن و صدای مهمان برنامه رو دوبله کردن و ما به زبان فارسی میشنویمش و صدایی که میشنویم صدای آقای مهدی رجبی عزیزه که واقعا غیر از هنر ادیت و تدوین برنامه که دارن بسیار صدای خوبی هم دارن که امروز بالاخره ما صدای ایشون رو هم از نزدیک میشنویم. کمربنداتون رو خیلی محکم ببندین. امروز قراره با همدیگه سفر خیلی طولانی داشته باشیم. میخوایم بریم به یکی از جمهوری‌های روسیه. به اسم بوریاتیا. نمیدونم تا حالا اسمشو شنیدین یا نه. من خودم قبل از این گفتگو واقعا نشنیده بودم. بعدش رفتم یه ذره در موردش خوندم و دیدم که کجاست و در چه ناحیه‌ای قرار داره و از این حرفا. الان یه اطلاعات کوچیکی بهتون میدم قبل از اینکه بریم سراغ مهمونی که از اون بخش داریم. این جمهوری در سیبری مرکزی و در ساحل شرقی دریاچه بایکال قرار داره و جالبه که بسیار تحت تأثیر فرهنگ مغولستان هستن در موسیقیشون که خیلی این رو میشنویم و فکر میکنم که کلن فرهنگشون خیلی خیلی به هم نزدیکه به خاطر اینکه یکی بودن اینا و اتفاقا خود مهمونمونم به این موضوع اشاره میکنه. خب دیگه نمیخوام خیلی من توضیح بیشتری بهتون بدم. بریم با هم بشنویم گفتگویی که با تیمور برامون تهیه کردن که یکی از نوازنده های این منطقه هستش و با گروهش اومده توی این فستیوال. خب بریم سراغ گفتگوی تیمور. در ابتدا تیمور یکم بیشتر خودش رو به ما معرفی کرده، از محل زندگیش و جغرافیاش گفته، از تشابه فرهنگشون با فرهنگ مغولستان بهمون گفته و در ادامه صحبتاش به سازهای سنتی اون منطقه اشاره کرده و خیلی جالبه توضیحاتی که میده و تشابهی که با فرهنگ مغولستان دارن. خیلی جالبه که حتی سازهاشون هم مشترکه. حالا بیشتر از این دیگه من توضیح نمیدم، بریم با هم توضیحات تیمور رو بشنویم.
سلام، اسم من تیموره. من به نمایندگی از بوریاتیا اومدم، جمهوری بوریاتیا که در جنوب شرقی روسیه قرار داره. یه دریاچه بزرگی به اسم دریاچه بایکال هست که خیلی تمیزه و میتونید از آبش بنوشید. ما جمهوری بزرگی داریم. یه کشوری هست به اسم مغولستان که احتمالاً قرنها پیش ما با هم یک ملت بودیم، ولی بعداً از هم جدا شدیم. به همین دلیل زبان مشترکی با مغول‌ها داریم که البته یه کمی تغییر هم کرده. ولی یه تعداد کلمه هست که ما متوجه نمیشیم. پس بوریاتیا به نظرم فرهنگ زیبا و جالبی داره. ما سازهای جالب زیادی داریم، ولی باید بگم که بیشتر این سازها از مغولستان هستند. چون همونطور که قبلا گفتم ما از نظر فرهنگی یک ملت هستیم و تقریبا سازهای یکسانی داریم. خب فکر میکنم مشهورترین ساز ما مثل ویولون، نه مثل چلو، ولی چلو نیست. آها، این ساز مورینخور هست. مورینخور دو تار از موهای اسب داره. خب دو تا تار داریم و میتونی اونو با آرشه بنوازی. بله، این ساز خیلی زیباست. سر اسب داره و صدای شگفت انگیزی داره. به نظرم شما حتما باید امتحانش کنید اگه براتون امکان داره.
You should check it if you if possible.
خب بسیار هم عالی اشاره شد به ساز مورینخور. همونجوری که تیمور هم توی صحبتاش گفت ساز مغولیه و یکی از مهمترین سازهای موسیقی سنتی مغول به حساب میاد و سمبول ملت مغول به حساب میاد این ساز. این ساز یکی از شاهکارهای شفاهی و ناملموس میراث بشریه که توسط یونسکو شناخته شده. ساز مورینخور یه ساز کمانچه ماننده که توسط آرشه نواخته میشه و صدای بسیار دلانگیزی داره که صدای این ساز رو به یورتمه رفتن اسب در علفزار تشبیه میکنن. فرهنگ مردم مغول با اسب گره خورده و این ساز به خاطر همین یک سمبولیه برای ملت مغول. این ساز جعبه صوتی تقریبا زوزنقه‌ای داره که بین پاهای نوازنده یا روی دامن نوازنده قرار میگیره و دو رشته از یال یا دم اسب که همون سیمهاش میشه از روی جعبه صوتیش عبور کرده. به طور سنتی روی این جعبه صوتی با پوست شتر، بز یا گوسفند پوشیده میشه. ولی بعد از گذشت زمان و تغییراتی که حالا در ساخت ساز به وجود میاد، الان این ساز رو با جعبه صوتی کامل پوشیده شده از چوب هم میسازن. و همینجور که تیمور گفت این ساز با آرشه هم نواخته میشه. دیگه خیلی نمیخوام توضیحات بیشتر بهتون بدم چون جذابترین بخشمون اینه که بریم با هم صدای این ساز رو بشنویم، مثلا ببینیم که چه صدایی میده. بریم بشنویم و برگردیم به ادامه توضیحات تیمور در مورد سازهای دیگه شون.
ساز دوم ساز سنتی یاتاگا هست. فکر میکنم همه کشورهای آسیایی همچین سازی دارن ولی اسمهای متفاوتی داره. مثلا در ژاپن بهش کوتو میگن، کوتوی ژاپنی. اما در مغولستان و بوریاتیا بهش یاتاگا میگن. این ساز میتونه دراز باشه یا یه کمی کوتاه‌تر. میتونه 13 تا تار داشته باشه یا بیشتر و صداش خیلی متفاوت و خاصه. اگه انگلیسی من بهتر بود میتونستم تمام جزئیاتش رو توضیح بدم، چون لازمه برای هر ترانه کوکش کنیم و فرایند جالبی داره برای کوک کردن.
خب اگه موافقین قبل از اینکه بریم سراغ ساز سوم بریم صدای یاتاگا رو هم بشنویم.
Thank you. سومین و معروفترین ساز به نظرم چانزا هست و تنوع زیادی هم این ساز داره.
خب حالا که اسم ساز چانزا آورده شد، بریم صدای این ساز رو هم بشنویم و برگردیم به ادامه گفتگومون. بسیار هم عالی. در اینجا از تیمور پرسیدن که با چه گروهی همکاری میکنی، خودت چه سازی میزنی و آیا از این سازها توی گروه شما استفاده میشه؟
من در یک گروه موسیقی به اسم نامگار ساز میزنم. ما از یاتاگا و چانزا استفاده میکنیم، ولی چانزا سنتی نیست و بیشتر حالت مدرن داره. ما اونو با ساز الکترونیک ادغام کردیم و بنابراین شما میتونید باهاش ارتباط برقرار کنید.
خب خیلی جالبه این که در جاهای دیگه دنیا هم این نگاه وجود داره که میشه از سازهای سنتیمون و از موسیقی سنتیمون استفاده های مدرن تری کرد، یعنی اونها رو آورد در کنار سازهایی که شناخته شده تره و الان استقبال بیشتری ازش میشه، برای اینکه هم اونا فراموش نشن، همین که یه رویکرد جدیدی به اون سازهای سنتی بشه. برگردیم ادامه توضیحات تیمور رو بشنویم در مورد اعضای گروهشون، اینکه خودش چه سازی میزنه و اعضای گروهشون هر کدوم چه سازهایی میزنن.
من فقط ساز مدرن گیتار الکتریک میزنم، ولی نامگار که خواننده گروه ساز یاتاگا میزنه و میخونه و همچنین ساز خموس و وارگان هم مینوازه. یوفگینی عضو دیگه گروه بیس میزنه، گیتار بیس و چانزا.
Thank you.
حالا بریم بشنویم از زبان تیمور، ببینیم که دلیل این تلفیق موسیقیشون چی هستش، ببینیم که به چه علت به این فکر افتادن که موسیقی سنتی خودشون رو در کنار موسیقی مدرن ارائه بدن، یعنی یه نگاه مدرن تری به موسیقی داشته باشن.
خب میدونید ما گروه های سنتی زیادی داریم، ولی متوجه شدیم که اون سبک از موسیقی محبوبیت چندانی نداره و تصمیم گرفتیم از سازهای مدرن و صداهای مدرن استفاده کنیم تا محبوبیت بیشتری ایجاد کنیم. ما میخواییم که جوانها هم گوش بدن.
خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا تأثیری هم داشته؟ آیا تونسته جوانها رو بیشتر جلب کنه؟ و خودشون از این موسیقی که تولید میکنن راضی هستن؟
بله، معتقدم تأثیرگذار بوده. فکر میکنم ما موسیقی جالبی تولید میکنیم و امیدوارم جوانها در بوریاتیا هم ما رو دوست داشته باشن.
از تیمور خواسته شده که اگر که به جوونها بخواد یه پیشنهادی بکنه و بهشون بگه که چی کار کنن که مثلا نوازندهی بهتری بشن یا موزیسین بهتری بشن، چی مد نظرشه؟ آیا مثلا پیشنهادش اینه که تمرین بیشتری باید بکنن؟ بریم بشنویم.
البته تمرین کنن، ولی من فکر میکنم همه نوازنده ها اگر بخوان توی موسیقی رشد کنن و بهتر بشن باید تمرین کنن. ولی اینم میگن که بهتره یه گروه خیلی باحال و خفن پیدا کنید و توی اون گروه موزیک بزنید. باید تلاش کنین موسیقی اونها رو بزنید و بعد موسیقی یه گروه دیگر رو بزنید و با این تمرین ها ذهن شما بهتر میشه و کیفیت شما بالاتر میره. من شنیدم که نوازنده ها میگن این یکی از بهترین روش ها برای بهتر شدن توی موسیقیه.
اینجای مصاحبه هم رفتیم سراغ سوال همیشگیمون و از تیمور پرسیدیم که موسیقی رو چه رنگی میبینه. بریم بشنویم که جوابش جالبه.
رنگ به نظرم فقط یک رنگ نیست، در اصل همه رنگه. میتونه مشکی باشه، زرد باشه، قرمز، بیشتر شبیه اینه که نمیدونم چطور توضیح بدم.
آره خب بعضی از مهمونای ما با این موضوع موافق بودن. خیلی ها گفتن یک رنگ ثابت برای موسیقی نمیبینن و چندین رنگ میبینن و انگار اصلا موسیقی تشکیل شده از رنگهای مختلف. حالا در ادامه از تیمور پرسیدن که خب تو وقتی که ساز میزنی چشماتو میبندی؟ اگر این کار رو میکنی چرا این اتفاق میفته و فکر میکنی که بقیه هم همین جوری به موسیقی وصل میشن؟
بله، وقتی به موسیقی وصل میشم و در جریان موسیقی قرار میگیرم چشمام رو میبندم. به نظرم همه نوازنده ها توی این شرایط فکر میکنن که در جهان هستی هستن و چشمهاشون رو که میبندن در دنیای موسیقی محو و ناپدید میشن و اون موقع میتونن در هر جایی از جهان یا آسمان حضور پیدا کنن. یه جورایی شاید مثل پرواز باشه. وقتی شروع به نواختن میکنین انگار شروع به پرواز میکنین.
خیلی تفسیر قشنگ و واقعا تفکر برانگیزی بود. اینکه وقتی داری ساز میزنی یا آواز میخونی، وقتی در جریان موسیقی قرار میگیری انگار مثل پرندهی هستی که داری پرواز میکنی. به نظر من خیلی تفسیر دوست داشتنی بود و خیلی واقعی. خب میریم سراغ یه بخش خیلی هیجان انگیز که از تیمور خواستن که یکی از ملودی های فولک خودشونو، ملودی های محلی خودشونو بخونه برامون یا زمزمه کنه. البته خودش میگه که من خواننده نیستم، ولی همینجوری حالت زمزمه خواستن که یکی از ملودی های محلیشونو بخونه. بریم بشنویم و کیف کنیم. خب برای انتهای گفتگو با تیمور از تیمور خواسته شده که اسم گروهشون رو به ما بگه که اگه از کاراشون خوشتون اومد و دوست داشتین که برین بشنوین بتونین برین در جاهای مختلف سرچشون کنین. و اتفاقا به ما گفته که کارهاشون رو کجاها گذاشته. در حین این گفتگو هم کارهایی از همین گروه رو شنیدین، پس اگر دوستشون دارین و خوشتون اومد از موسیقیشون برین و دنبالشون کنین.
خب شاید بهتر باشه هجی کنم. نامگار، NAMGAR، این اسم گروهه. بله، شما میتونین در فضای مجازی موسیقی ما رو پیدا کنید و گوش بدید توی سپاتیفای، اپل میوزیک و البته یوتیوب.
شنونده های خوب و درجه یک، مرسی که تا انتهای این گفتگو کنار ما بودین و امروز هم توی این اپیزود ما رو همراهی کردین. میدونین که به خاطر وجود شماست که ما تلاش میکنیم و هر هفته یک اپیزود میسازیم. آقای محسن شریفیان عزیز برامون از جاهای مختلف، امسال از کشورهای مختلف سعی میکنن یه سری گزارش تهیه کنن و خب میدونیم که خیلی سخته. مثلا این گزارش که برامون تهیه شده بود توی فضای باز بود و هوا خیلی مثل اینکه سرد بوده، تی اطلاعاتی که به من رسیده دارم میگم و خب این برامون خیلی ارزشمنده که توی هر شرایطی با وجود تمام سختی‌هایی که داره و خب یه فستیوال شلوغ اینطوری مطمئنن جایی برای گفتگو نداره و خب نوازنده هم اینقدر درگیرن، همین که میرن پیگیر میشن خیلی بر ما ارزش داره. امروز با تیمور صحبت کرده بودن و تیمور نوازنده خودش گیتار بیس بود و اهل بوریاتیا از این منطقه بهمون گفت. در مورد سازهای مهم این منطقه شنیدیم، از شباهت موسیقی و شباهت سازهای مشترک بوریاتیا و مغولستان بهمون گفت. خیلی نکات جذاب و شنیدنی بود. ازش پرسیدیم که موسیقی رو چه رنگی میبینه یا وقتی داره ساز میزنه آیا چشمشو میبنده یا نمیبنده و حرفای خیلی جالبی زد، با اینکه خب بالاخره هم اون زبان اصلیش انگلیسی نبود هم از طرف ما، ولی خب خیلی انگار موسیقی به هم نزدیک میکنه فرهنگا رو. احتیاجی نداره خیلی زبان متوجه بشی، میتونی با حتی اندک کلماتی که بلد باشی حست رو منتقل کنی. و ما هم سعی کردیم که توی این اپیزود براتون موسیقی زیاد پخش کنیم، موسیقی همین گروه رو زیاد پخش کنیم. پیشنهاد میکنم اگه خوشتون اومده از موسیقیاشون، چون ما واقعا بیشتر از یه حد نمیتونیم پخش کنیم، پیشنهاد میکنم اگه خوشتون اومده بریم توی فضای مجازی، جاهایی که اسم برد خودش ازش، دنبالشون کنین، برای اینکه خب خیلی جذابه واقعا. آدم اینجوری انگار به فرهنگ کشورهای مختلف نزدیکتر میشه و خب چه چیزی بهتر از موسیقی. همونجوری که گفتم ما نمیتونیم بریم زبان همه کشورها رو یاد بگیریم، ولی وقتی موسیقیشون رو میشنویم یا هنرهای دیگه‌شون رو میبینیم، انگار به اون فرهنگشون داریم هی نزدیک و نزدیکتر میشیم و داریم بیشتر لمسشون میکنیم. پس برین دنبالشون کنین اگر که علاقه‌مند به این موسیقی شدین. و ما قراره که هفته‌های بعدی با آقای شریفیان عزیز بازم با کشورهای مختلف برگردیم. کلی اتفاق خفن و درجه یک تو راهه. مرسی از شما که ما رو میشنوین و بازم تشکر میکنم از آقای محسن شریفیان و همچنین خانم لیانا شریفیان عزیز که ایشون هم به ما دارن خیلی کمک میکنن و بازم ممنونم از آقای مهدی رجبی عزیز که غیر از ادیت و تدوین ضرباهنگ ما رو مهمان کردن به صدای قشنگشون. و بازم مرسی از شما که ما رو شنیدین. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرباهنگ دیگه، بدرود. Thank you.